أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن وردك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به معاتات بود در کتاب بی، و امروز میرسیم به اقوال در معاتات، که در معاتات بالاخره چند تا قول وجود داره. ایشون میفرماید که ما گفتیم که اکثرا قائل به اباحه شدن، و در این زمینه دو تا توجیه هم ذکر کردیم از محقق خونساری و محقق عرشبت به خدمت شما که ثانی محقق کرکی، محقق ببخشید کرکی و مرحوم محقق خراسانی، از این دو تا بزرگوار. جهتش هم این بود که از طرفی غالبا معاتات به قصد تملیک انجام میشه، و از طرف اینا قائل به اباحه شدن، و این مقصود و با اونچه واقع شده با هم تطابق نداره. به عبارتی میگن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع. این مشکل رو برای اینکه حل کنن دست به دامن توجیه شدن. یکی مرحوم محقق خراسانی فهمیده منظورشون معاتاتی است که مقصود باها تملیک نیست، مقصود باها الاباحه هست. یکی مرحوم محقق ثانی محقق کرکی رحمت الله علیه که قائل شدن به اینکه نه، مقصودشون همون معاتات مقصود باها تملیک است که رایج هم همینه، و مرادشون از اباحه ملک متزلزل هستش. مرحوم مصنف هر دو تا توجیه مورد نقد قرار دادن و فهمیدن نه، منظورشون معاتات مقصود باها تملیک است، منظورشون هم از اباحه هم همون اباحه در تصرف مجرد از ملک هست، و توضیح دادن. دیگه با توجه به این نکاتی که تا حالا گفتیم، وقت معلوم می شود که اذا عرفت ما ذکرنا، این توجیهاتی که برای اون دو بزرگوار ذکر کردیم و رد کردیم و بعد توجیه خودمون رو گفتیم، فالاقوال و فالمعاتات علا ما یساعده الظواهر و کلمات هم سته. اقوال در معاتات بنابراین چه که ظواهر کلمات آقایون فقها مساعدت میکنه 6 تاست. یعنی ممکنه که بعضی از این اقوال صریح کلام فقها نباشن، اما بالاخره ظاهر کلام حتما هستن. 6 تا. البته اقوال 7 تا. مرحوم سید یزدی میفرمایند که مرحوم مصنف در اینجا به قول هفتم اشاره نکردن، که قول مرحوم کاشف القطاع هستش، مبنی بر این که معاتات بیع نیست. اساسا بیع نیست، ولی یک معامله مستقل نیست که قائم مقام بیعه و همون نتیجه بیع رو داره، یعنی مفید ملکیته. اینو اساسا اشاره نکردن. اما حالا اون 6 قولی که مرحوم مصنف اشاره می‌فرمایند اینه: 1. گفتن آقا بیع مطلقاً لازمه. خوب دقت بکنید، بحثش راجع به معاتات بود، اما تو اقوال رو بیع می‌بره، چون معاتات رو خیلی نوعی بیع می‌دونن. یه سری از اقوال رو بیع توضیح میده که ما باید اینا رو ترجمه کنیم به معاتات، بگیم خب پس تو معاتاتش چی میشه. بفهمن اللزوم مطلقاً یعنی چی؟ یعنی لزوم بیع مطلقاً، چه اینکه دال بر اراده بیع بوده باشد لفظاً یا به صورت غیر لفظی که بشه معاتات، یعنی چه در بیع لفظی و چه در معاتات، این مفید چیه؟ ملک لازم هستش. خب این 1. روشنه که مفاد قول به لزوم مطلق بیع این است که معاتات هم حالا ترجمه‌اش در معاتات این قول چی میشه؟ تو بیع میگه مطلقاً لازمه، چه معاتات بشه چه نباشه. یعنی چی؟ یعنی معاتات هم مثل سایر انواع بیع لفظی بیع لازمه. این میشه این قول اول. کما ان ظاهر المفید، همون گونه که از ظاهر کلام مفید این قول استنباط میشه. و یکفی فی وجود القائل به، میگه کفایت میکند در این که قائل به این قول وجود داره. چون ممکنه شما بگید آقا ظاهر کلام مفید نه، ظاهر که به درد نمیخوره، ما یه چیز صریح میخوایم. میگه اگر بخواید اصل این که کسی قائل به این قول شده باشد داشته باشید، کفایت میکند در این مدعا قول العلامه رحمه الله فی التذکره، قول مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره، که چی میفرماین؟ الاشهرو اندنا انه لا بد من صیغه. ایشون میگه نزد ما شیعه قول مشهورتر آن است که برای بی ما صیغه میخواییم، یعنی لفظ میخواییم، بی باید حتما لفظ داشته باشد. این در مقابلش چه مشهور دیگه؟ یعنی مشهور میگن صیغه لازم چی؟ نیست. پس بالاخره یه عده قائل داره، و اونم یه عده کمی هم نیستن، عده مشهوری، یعنی عده زیاده. ولی میگه المشهورو اندنا، یعنی اونورش کمن، مشهور این از اونور عده کمی. نه، میگه الاشهر، یعنی هر دو قول مشهوره، متا این اشهره، یعنی اون طرف مقابلش هم چیه؟ شهرت متنابه داره. که میگن چی؟ میگن بی مطلقاً لازمه، چه صیغه داشته باشه چه صیغه نداشته باشه، نیازی به صیغه ندارد به لزومش. اینو میخوام بفهم، یعنی معاتات هم لازم و لزومو به شرط کون دال. قول دوم لزوم منتا مقید، بگیم آقا بی لازم است منتها به یک شرط، به شرط کون دال علی ترازی قبل معاملت لفظا، به شرط اینکه اون چه دال بر ترازی یا معامله هست یک لفظی بوده باشد. مثل اینکه مثلا گرچه اون لفظ هم البته ایجاب و قبول نبوده باشد، ولی اون لفظ ایجاب و قبول نبوده باشد. چون میدونید سه جوره، گاهی موقع ها دال بر ترازی لفظ است، گاهی دال بر ترازی لفظ نیست. اونجایی هم که لفظ است گاهی اون لفظ ایجاب و قبول است، ایجاب و قبول لفظی است یا نه ایجاب و قبول لفظی نیست. مثلا کجا ایجاب و قبول لفظ دال بر ترازی لفظ هست اما دال بر ایجاب و قبول نیست، یعنی انشای صورت نگرفته با اون لفظ. مثل چی؟ مثل این که بگن که نرضا به هذا المبادله، بگه من راضی ام به این مبادله، اونم بگه منم راضی ام به این مبادله، یا بگه نعمل هذا المعامله، ما این معامله رو با هم دیگه چیکار میکنیم انجام میدیم و معامله میکنیم با هم دیگه. اینا خب هیچ کدومشون الفاظ ایجاب صریح چی نیستن، نه ایجاب و قبول نیستن، اما دلالت بر بی به صورت لفظی محقق شده که این یه معامله ایسه بی است، دارن دلالت بر بی با لفظ میکنن متو بدون ایجاب و چی قبول. آیا اینم لازمه؟ میگه بله همینم لازمه، همینقدر که یک لفظی در کار بوده باشد که بی رو برساند ولو ایجاب و قبول نبوده باشد، بعضیا میگن این لازمه، نیازی است حتما ایجاب و قبول چی بشود. خب این قول شامل معاتات هم اساسا میشه؟ مرحوم مصنف میگه اصلا در این که ما بیام این قول رو از اقسام از اقوال مطرح در معاتات بدونیم تأملون. چرا؟ چون معاتات رو بعضی اومدن گفتن اون مبادله ای است که هیچ لفظی درش نباشد، فعل محض بوده باشد، یعنی پول بذار نونو بردار، هیچ لفظی درش نیست. خب این داره چی میگه؟ این داره میگه آقا بی در صورتی لازم هستش که ارشد خدمت شما که یک لفظی در کار بوده باشد، یعنی میگه معاتات لازم چی نیست. میگه معاتات میشه همون قول سوم در معاتات که میگه الملک الغیر لازم، میشه قول سوم، میگه این اساسا لازم چی نیستش. بعد اینجور بگه دیگه، قول مستقلی در معاتات به حساب ممکنه بگیم طبق نظر اونها نیاد، اما طبق نظر کسانی که میگن معاتات یعنی هر بیعی که ایجاب و قبول لفظی ندارد، ولی او لفظ دارد ولی ایجاب و قبول لفظی ندارد، اگر این باشه طبق این قول معاتات هایی که لفظ دارند چی میشن؟ این میشه تفصیل، معاتات هایی که لفظ دارن میشن هر شبت خدمت شما که لازم، اونایی که لفظ ندارن فعل محضن اونا میشن چی؟ غیر لازم. این تفصیل میشود، این بین قول اول و قول سوم میشود. حکیان بعض معاصر شهید ثانی میگه از بعضی از معاصرین مرحوم شهید ثانی این قول نقل شده و بعض متأخر المحدثین و همچنین از بعضی از متأخرین از محدثین و اخباریون. لکن فی عد هازا من الاقوال فی المعاتات تأملون، ولیکن در شمارش این قول که از اقوال در بی است به عنوان یک قول از اقوال در معاتات فی تأملون، گفتیم چرا تأملون؟ طبق نظر اون کسانی که معاتات رو فعل محض میدونن، به هیچ وجه لفظ رو در معاتات میگن اگه لفظ بیاد دیگه این معاتات نیست، این بیه، بیه لفظیه ولو ایجاب و قبول چی؟ ندارد. طبق نظر اونها این خوب اساسا میگه که آقا معاتات هیچ، معاتاتی که هیچ لفظ ندارد هیچ لزوم هم ندارد، میشه ملک غیر لازم، هم قول سوم میشه، این قول مستقلی به حساب نمیاد. ولی ملک غیر لازم، اما قول سوم چی میگه؟ میگه نه معاتات مفید لزوم نیست، مفید ملک است، اونم ملک چی؟ غیر لازم. اینو کی گفتن؟ اون محقق ثانی و اینا همینو میگفتن و میگفتن قوانین به اباحه منظورشون همینه. ذهب الیه المحقق الثانی، این رو مرحوم محقق ثانی محقق کرکی بهش قائل شده رحمت الله علیه و نسبه الى کل من قال بن اباحه، نه تنها خودش قائل شده بلکه این قول رو نسبت داده به هر کسی که در معاتات قائل به اباحه شده، گفته همه اینا منظورشون از اباحه ملک چیه؟ غیر لازم و متزلزله. البته میگه ما قبلا گفتیم و فی نسبت معرفت، در نسبتی که ایشون داده به مشهور فقها که قائل به اباحه شدن، در این نسبت ایشون اون اشکالی است که قبلا دانستی که نه اونا اینو نمیگن، اونا نمیگن ملک متزلزل، اشکالات رو بر این نسبت قبلا بیان کرد. بعد میفرماد و عدم الملک، قول تالا سه تا قول رو گفتیم، لزوم مطلقاً که میشه یعنی در معاتات لازمه، لزوم به شرط کون دال علت ترازی اول معاملات لفظن، طبق اون قولی که میگفت معاتات شامل معاتات لفظی هم میشود، معاتات لفظدار هم میشود ولو ایجاب قبول نداشته باشد، این میشه تفصیل. طبق اون قولی که میگفتش که نه، ارشد خدمت شما معاتات یعنی اونی که اساسا لفظ ندارد و مجرد فعل است، این اصلا قول مستقلی به حساب نمیاد. قول سوم، ارشد خدمت شما که عبارت هست از لزوم به شرط این که ببخشید ملک غیر لازم، که اینا مرحوم محقق ثانی میفرمیدن و مرحوم مصنف فرمودن ایشون به مشهور فقها هم همین رو نسبت میدن، در حالی که این نسبتشون صحیح نیست. اما قول چهارم، عدم الملک ما اباحت جمعیت تصرفات، تا حالا این سه قول مشترک بودن در این که ملک میاره، منتها ملکشون بعضی هم میگفتن لازم است مطلقا، بعضی هم میگفتن لازم است علت تفصیل، بعضی هم میگفتن که ارشاد خدمت شما مطلقا لازم نیست و ملک غیر لازم. اما این سومه میگه اساسا ملک نمیاره و عدم الملک ما اباحت جمعیت تصرفات. قول سوم میگه آقا ملک نمیاره اما همه تصرفات جایز میشه، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملکن، مثل وطی جاریه، مثل عتق عبد و جاریه، مثل فروش ارشاد خدمت شما که مالی که به شما اعطا شده و از باب معاتات شما اخذش کردید، همه اینا متوقف بر ملکن، مالک نمیشید اما همه این کارا رو میتونید انجام چی؟ بدید. عدم الملک در این حال ما اباحت جمعی تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، یعنی حتی تصرفات المتوقفت علی الملک. این از کجا در میاد؟ این قول میگه کما هو ظاهر و عبائر کثیره، کما این که ظاهر عبائر و عبارتهای بسیاری از فقها همین قوله، بل ذکر فی المسالک، بلکه ایشون در مسالک مرحوم شهید ساری ذکر کردن، بیان کردن که ان کل من قال بالاباحه یسبق جمعی تصرفات، تمام کسانی که قائل به اباحه که مشهور فقها باشن، ایشون برعکس آقای محقق رسانی که میگم اینا قائل به ملک متزلزلن، شون گفته نه اینا قائل به چیان؟ عدم ملکن، اما میخوام میگن همه تصرفات، اما همه حتی تصرفات مالکانه هم چی هستش؟ جایز هست. اینم یه قول، قول چهارم. بریم قول پنجم، و اباحت ما لا یتوقف علی الملک، اباحه اون چه که متوقف بر ملک چی نیست، اینم یه قوله. و اباحت ما لا يتوقف على الملك، بگیم آقا این مفیده ملک نیست، مثل قول چهارم اونم میگفت مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرفات است متو نه جمعی تصرفات، فقط تصرفاتی که متوقف بر ملک نیستن، یعنی اگر به شما یک کنیزی رو اعطا کردن و معاتات کردید با هم دیگه، کنیز مثلا داد شما، مثلا کنیزتو بهش دادی یا یه پولی بهش دادی، فقط میتونی از این کار بکشی، نمیتونی باشه وطی کنی، نمیتونی عتقش کنی، نمیتونی بفروشیش، تصرفات مالکانه نمیتونی بکنی. و هو ظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهید علل قواعد، و این قول پنجم ظاهر است از کلامی که گذشت از حواشی شهید بر قواعد مرحوم علامه هلی، شهید اول بر قواعد مرحوم علامه هلی، و هو المناسب لما حکینا، و این مناسب است با اون چیزی که عرض شد خدمت شما ما حکایت کردیم، ان الشیخ فی اهداء الجاریه من دون ایجاب و قبول، ما از شیخ طوسی در مورد اهداء جاریه چی گفتیم؟ گفتیم اگر یک کسی به ما جاریه رو اهدا کرد بدون اینکه ایجاب و قبول لفظی بیاره، یعنی یک هدیه چی بود؟ معاتاتی بود. اونجا ایشون گفت آقا این ملک نمیشود اما تمامی تصرفات جایز است، بعد استثناء کرد گفت الا الوطی، این ازش همین فهمیده میشه که یعنی تصرفات غیر ما که متوقف بر ملک نیستن، غیر متوقف بر ملک، اونا رو میگه جایزه. از اون کلامم هم یه همچین کلامی چی ارشد خدمت شما در میاد. چرا میگه و هو المناسب، نمیگه ظاهر از کلام اوست؟ به خاطر اینکه قبلا هم گفتیم مرحوم شیخ طوسی این حرفو توی هدیه معاتاتی میزنه، ما بحثمون در مورد بیع معاتاتیه و منتها مناسبه، یعنی بالاخره وقتیشون تو هدیه این حرفو میزنه، تو بیع هم مناسبه که همین حرفو بزنه، لذا اینو نمیگه این ظاهر از کلامشون هستش. والقول بعدم اباحت تصرف مطلقا، قول آخر قول ششم، قول به عدم اباحه تصرف است مطلقا، بگیم آقا نه ملک میارد نه هیچ حق تصرف دارید، حتی تصرفاتی که متوقف بر ملک نیستن، نمیتونی به این کنیز بگی حتی یه لیوان آبم برات بیاره، اون کارم نمیتونی بکنی. نسب الی ظاهر النهایه، نسبت داده شده این قول به ظاهر مرحوم علامه هلی در نهایش، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها، ولیکن ثابت شده که مرحوم علامه هلی از این قولی که تو نهایه قائل شده در غیر نهایه در سایر کتبش رجوع کرده، بعدن گفته نه من این قول رو ازش برگشتم و قبولش دیگه ندارم. خب حالا مشهور بین علما کدومی که از این اقوال میفرماید که والمشهور بین علماءنا عدم ثبوت الملک بالمعاتات و این قصد المتعاطیان به ها حد تملید. میگه مشهوره بین علمای ما این است که ملک به واسطه معاطات هیچ ثابت نمیشد، گرچه متعاطیان قصد تملید کرده باشن. متعاطیان این دو نفری که اعطا کردن به هم مالشون رو از این معاطاتشون قصدشون تملیک بوده، ولی مشهور میگن این مفید ملک نیست. یعنی اون سه تا قول اول مشهور نیست، چون سه تا قول اول میگفتن ملک، متا یکی میگفت مطلقاً ملک لازمه، یکی میگفت مطلقاً ملک غیر لازمه، یکی تفصیل میداد قول دوم. این سه تا قول آخر عدم الملک میگن، متا یکی با اباحه جمعی تصرفات، یکی با اباحه تصرفات غیر مالکانه، یکی هم نه ملک نه اباحه تصرفات، کلا مطلقاً اباحه تصرفات هم نداره. ایشون میگه اصل عدم ملک ثابته، این مشهوره، اما اینکه کدوم یکی از این سه تا باشه هنوز نگفت. بل لم نجد قائلا بهی، میگه بلکه من قائلی عرشبت خدمت شما به ملکیت پیدا نکردم که معاطات مفید عرشبت خدمت شما که ملکیت باشد پیدا نکردم، تا زمان محقق ثانی رحمت الله علیه الذی غالبه، که ایشون قائل به گفتیم ملکیت شده، گفتیم ملک متامل که متزلزل. ولم یختصر علی ذلک، به البته ایشون نه تنها خودش قائل شده، اکتفا هم نکرده، پاش رو فراتر گذاشته و حتی نسب اول الاصحاب، حتی اینو نسبت به مشهور امامی هم داده، گفته اصحاب که میگن معاطات مفی اباحه است، منظورشون همین ملکه، متامل که متزلزل، منظورشون اباحه تصرف چی نیست. میگه خب پس تا زمان ایشون ما کسی رو ندیدیم همچین قولی رو قائل بشه، یعنی این ورش مشهور، اون ورش نه تنها مشهور نیست بلکه قبل از آقای محقق ثانیش سابقه نداره، هیچ کی نگفته. میگه بله قبل محقق ثانی یک نفر هست و اون صاحب تحریر هستش. چی فرموده؟ کتاب تحریر و احکام شرعی علی مذهب الامامیه نوشته مرحوم علامه هلیه. ایشون متوفای 726 هجری قمریه، که بوده دو قرن قبل از مرحوم محقق ثانیه که متوفای 940 خورده‌ای هستش. حدوداً دو قرن قبل از وفات مرحوم محقق ثانی ایشون فوت کردن. خب مرحوم مصنف فهمیدن هیچ که قبل محقق ثانی به این قول قائل نشده. میگه بله از ظاهر کلام مرحوم علامه هلی تو تحریرش همچی کلام مطلبی برمیاد، مطلب میفرمد ایهامون، میفرمد که نه عرشبت خدمت شما که رو بما یوهمو ای چه بسا به وهم میاندازد که اراده کرده همین قول را، یعنی ثبوت ملک بالمعاطات رو در قبل از محقق ثانی، ظاهر عبارت تحریر حیث و قالفی، اونجا که ایشون در تحریر فرمودن الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، میفهمد اقوا این است که معاطات لازم نیست، بل کل منهما فسخ المعاوضه، بلکه هر کدوم از این دوتا حق دارن که معاوضه رو فسخ کنن، مادامت العینو باقیه، تا زمانی که این باقیه و تلف نشده میتونن فسخ کنن، فان تلفت لزمت، اما اگر این تلف شد یا تصرف مطلقی انجام شد یا به هر ترتیب تلف شد دیگه این معاطات لازم میشه و قابل بازگشت چی نیست. انتها عرشت خدمت شما عبارت مرحوم علامه. وجه ایهام این عبارت در اراده قول به ملک غیر لازم نیست که تعبیر غیر لازم در این عبارت فی حد نفسه عرشت خدمت شما که به صرف نظر از قرائن این ظهور در ملک غیر لازم داره نه در اباحه. وقتی میگه غیر لازمه میگه این لازم نیست یا لیس به لازم، این ظهور در چی داره؟ یعنی ملک لازم نیست، نه اینکه این مفید اباحه تصرف است و بعد وقت غیر لازم هم هستش. اما چرا ایشون میگه ایهام؟ خب میگه ظهوره، چون قرائن هست. ببین قبل از ایشون هیچ کی، قبل از مرحوم علامه و همچنین بعد از ایشون، ایشون وسط یه سری علمایی که هیچ کی قائل به ملکیت نیست اومده گفته غیر لازم. اگه میخواست منظورش این باشه اباحه غیر لازم هستش، ایشون باید یک کلامی می آورد، قرینه محکمی می آورد اینو میرسون، نمیتونه با یه ظهوری حرفو بعد تصریح میکرد. چرا؟ چون قبل و بعد ایشون همه قائل به این هستن که اصلا مفید ملک نیست. ایشون اگه میخواد قائل به ملک بشه منتها ملک غیر لازم، با یه ظهور نمیتونه حرفش رو برسونه. من برای اینکه تنظیر کنم این مطلب رو خوب برسونم، خوب دقت بکنید، عرض به خدمت شما که مثلا در مورد اطلاق و تقیید میگن آقا اگر که ما یه مطلق داریم و یک مقید، درسته؟ اگر ما یک مطلق داریم و یک مقید، میگن یا یک عام داریم و یک خاص، میگن خب معلومه عرف جمع عرفی میکنه، میگه ما هم میکنیم مطلق رو بر مقید، هم میکنیم عام رو بر خاص، میگیم مراد از اون عام غیر از افراد خاص بوده، مراد از اون مطلق غیر از افراد مقید بوده. اگه گفته اکرم العلماء جای دیگه گفته لا تکرم الفساق من العلماء، منظورش اکرم العلماء العدول بوده. ها اینجور ما میفهمیم. اما اگر اومدیم و 100 تا مطلق داشتیم، یعنی مولا به این عبدش گفته بود اکرم العلماء یجب علیک اکرام العلماء، 10 جا اینو گفته، بعد اون موقع یه جای خبر آوردن که آه ایشون مولا گفته که علمای فاسق رو اکرام نکن، این همه مطلق آورد هیچ قید نیاورد، با یه قید نمیتونه اینو برسونه. و لذا اینجا میگن تعارض مستقر میمونه و ما نمیتونیم مطلق حمله بر مقید بکنیم. این مطلق عبای از تخصیص با یه مقید داره. بله اینجا اگه میخواست تقید بزنه باید چندین مقید ذکر میکرد. و همونقدر که اونجا تکرار کرد و تأکید کرد بر اطلاق کلامش، اینجا باید بر تقید کلام دوم هم تکرار و عرصه باید تأکید بکنه. نمیتونه با یه دونه مقید کار حل بکنه. اینجا هم همینه. ببینید قبل و بعد ایشون مشهور که بلکه اجماع این بوده که آها اساساً معاتات مفید ملک نیست. بعد ایشون تو این فضا میخواد بگه مفید، اگه بخواد بگه مفید ملک است با یه ظهور نمیتونه یعنی بگه خب من که گفتم که این غیر لازمه، معاتات لازم نیست، خب این ظهور دارد در این که یعنی ملک غیر لازم استش. نمیتونه با یه ظهور این حرف رو بزنه، باید با کلام صریح و نص بگه آقا معاتات و مفید للملک غیر لازم، باید اینو بیاد تصریح بهش بکنه، با ظهور نمیتونه. لذا ما با قرینه اون شرایطی که ایشون این کلام درش گفته، نه تنها اون خلاصه اطلاق ظهور کلامشون حمله بر ظاهر نمی کنیم، بلکه بر خلاف ظاهر می کنیم. ایشون هم داره همون حرفای دیگران رو میزنه، منتها اونا میگن ابهای لازم است، ایشون میگه ابهای غیره چی لازمه هستش. اینم بچه ایهام که چرا میگه یوهمو نمیگه یزهرو. ولذا نسب ازالک الیه فی المسالک، میگه به خاطر همین ایهامی که از عبارت مرحوم علامه در تحریر برمیاد هستش که این قول به ثبوت ملک معاتات رو به مرحوم علامه رحمه الله نسبت داده مرحوم شهید ثانی در مسالکش. لکن قوله بعد ازالک، میگه این تازه ایهام داره کلامش، گفتیم اولا کلامش ایهام داره، بلکه میگه بعد از این فرمایشی که مرحوم آقای علامه حلی در تحریرش فرموده الاغوا ان المعاتات غیر لازمتون فلان، بعدش یه جمله دیگه ای آورده که از اونجا معلوم میشه که نه قطعا ایشون منظورش ملک غیر لازم نیست، منظورش اباحه غیر لازمه هستش. چیه کلام؟ میفهمد ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، بر هر دوی اینها، بر هر کدوم از اینها فرق نمیکنه، چه متعاطی اول چه متعاطی، برای این متعاطیان حرام نیست انتفاع از اون چه که قبض کرده به خلاف البیع الفاسد، به خلاف بیع فاسد. خوب دقت بکنید، اگه ایشون منظورش ملک متزلزل بود، اونجا که میگه معاتات غیر لازمه، منظورش این بود که ملک میاره اما لازم چی نیست. خب اگر ملک داره و لازم نیست، وجه نداشت بگه که خب میتونه انتفاع ببره. خب معلومه دیگه ملک داره میتونه انتفاع ببره دیگه، اثر ملک این است که انتفاع میتونه ببره. اما اگر اونجا منظورش از غیر لازم چی بود، خلاف ظاهر کلامش بود، بغیر نه کلام دیگران، منظورش اباحه غیر لازم، می‌خواست بگه مفید اباحه است متا لازم نیست. اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که خب یعنی می‌خواد بگه مفید ملک نیست، اگه بگه مفید ملک نیست بعد وقت لازم داره توضیح بده که خب حالا که مفید ملک نیست آیا میتونه این تصرف بکنه، یعنی اباحه تصرف هم ندارد، حالا که مالک نیست تصرفات مالکانه نمیتونه بکنه، ببخشید مالک نیستش، آیا هیچ تصرف هم نمیتونه بکنه؟ ایشون میخواد بگه نه تصرف چی میتونه بکنه. میفهم ولا یحرم علی کل من هو الانتفاع بما قبضا، درسته ملک نیست اما میتونن تصرف کنن در اون چی که قبض کردن به خلاف بیع فاسد. تو بیع فاسد این نبود، میخواد بگه این بیع فاسد نیست، تو بیع فاسد اساسا ملک نمی آمد و شما حق تصرف هم نداشتید، میخواد بگه این اونجوری نیست، اینجا ملک نمیاد. اولا یه قیاس میکنه، میگه مثل اون از یه جهت ملک نمیاد اما عین اون نیست، چون در اونجا میگفتیم هر شبت خدمت شما ملک نمیاد، تصرف هم نمیتونی بکنی، میگه نه اینجا میتونی تصرف کنی. ظاهر فی ان مراده مجرد الانتفاع، این ظاهر از طریق مراد علامه رحمت الله علیه از اونجایی که فرمود الباحت و غیر لازمن، مجرد چی هستش؟ انتفاع هستش. میگه اباحه منظورش میخواد بگه که معاتات میگه غیر لازم، منظورش مجرد انتفاع رو میخواد بحث بکنه، نه ثبوت ملک غیر لازم رو. میخواد بگه اباحه انتفاع لازم نیست و شما اینجوری نیست که تا آخر اباحه انتفاع داشته باشید، میتونه طرف به همش بزنه. نمیخواد بگه ملک شما ملک میاد اما لازم نیست. ازلا معنا لهذا العباده بعد الحکم بل ملک، چون معنا ندارد این عبارت بعد از اینکه شخص حکم به چی بکند، ملک بکنه. اگه گفته بود مالک میشود و منتا لازم نیست، معنا نداره که خب میتونه انتفاع هم ببره، خب مالک میشم خب میتونم انتفاع هم ببرم دیگه، بحثی توش نبود، چون مالک معنا نداشت بیاد بگه به خلاف البیع غیر الفاسد. خب مگه این شبیه به غیر فاسد بوده؟ مگه این ملک نمی آورده که شما اینو با اونجا قیاس بکنید؟ برای من توهم بشه که چون بر اینجا ملک نمیاد پس ممکنه مثل بیع غیر فاسد اینجا انتفاع هم حتی نتونم ببرم، ابای تصرف هم نداشته باشم، یه همچی چیزی نیست. چون مراد او ایشون طبق فرض وقت این بود که ملک میآورد، وقتی ملک میاره خب معلومه انتفاع هم میاره، یعنی بیع فاسد هم نیست. این گفتن اصلا توهمش به ذهن نمیومد تا ایشون با ولای احرام با واو استیناف بخواد دفع دخل مقدر بکنه. این توهم کی به وجود میاد؟ وقتی که ایشون مرادش از غیر لازم ملک غیر لازم نباشد، میخواد بگه آقا این معاتات مفید اباحه غیر لازم است، بعد ممکنه یعنی میخواد بگه مفید ملک چی نیست، بعد یه کسی به ذهنش میاد که خب علی که مفید ملک نیست پس یعنی مثل به فاسده که اونم مفید ملک نبود و هیچ تصرف هم نمیتونست بکنه، میگه نه میتونه تصرف کنه، این مثل به فاسد نیست، ملک نیست اما تصرف برای او چیه؟ جایز هستش. الحمدلله رب العالمین.